ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نرگس محمدی در پیام خود برای کمیته نوبل صلح خواستار حمایت بین‌المللی از جامعه مدنی ایران شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید درباره پایان عملیات در غزه اسرائیل تصمیم میگیرد نه آمریکا. و خبرگزاری میزان از بازداشت رضا ثقفی مدیر پیشین فرهنگ و ارشاد گیلان خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. مراسم اهدای جایزه نوبل صلح در سال 2023 در اسلو پایتخت نروژ بدون حضور نرگس محمدی برنده این جایزه برگزار شد. در این مراسم فرزند نرگس محمدی، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران، جایزه صلح نوبل را به نمایندگی از او دریافت کردند. نرگس محمدی در پیام خود که به صورت سخنرانی از سوی فرزندانش ارائه شد، حکومت جمهوری اسلامی را یک حکومت استبداد مذهبی و ضد زن نامید و خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از جامعه مدنی ایران شد. در ابتدای این مراسم، بریت رایس اندرسن، رئیس کمیته نوبل نروژ، از دلایل انتخاب نرگس محمدی گفت.
نرگس محمدی is highlighting the universal right to equality.
نرگس محمدی بر حق جهانی برابری تاکید دارد. او با محدودیت‌هایی که بر زنان تحمیل شده، مانند اعمال حجاب اجباری و تحمیل پوشش و ممنوعیت ورزش برای زنان، مبارزه کرده است.
نرگس محمدی دومین زن ایرانی و 19مین زنی است که جایزه نوبل صلح به او اعطا می‌شود. در ارتباط با این مراسم در اسلو همکارم کیانه معنوی گفتگویی داشته با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان و یکی از حاضران در این مراسم.
در واقع اونچه که باید در همه مراسم بگذره وجود داشت به لحاظ رسم و رسوم و آداب، ولی من میتونم بگم که شور و حالی که پشت این رسم و رسوم و آداب بود از سوی شرکت کننده های ایرانی کاملا مشهود بود. تعداد ایرانی های شرکت کننده، تعداد اکتیویست های ایرانی، تعداد فعالان سیاسی، فعالان مدنی ایرانی در این مراسم چشمگیر بود، به حدی که حتی خود دوستانی که بارها در نوبل های مختلف شرکت کرده بودن معترض بودن که این میزان از تنوع در میان مهمان های ایرانی بسیار بسیار قابل در واقع چشمگیر بود.
خانم شجاعی، اهدای این جایزه به خانم نرگس محمدی در گرم و گرم اون جنبش زن زندگی آزادی در ایران رو چگونه ارزیابی میکنید و به نظر شما چه تأثیری میتونه در این جنبش آزادی خواهانه مردم ایران داشته باشه؟
ببینید، در واقع همونطور که رئیس کمیته نوبل در اولین روز اعلام جایزه گفت، در واقع این جایزه به سمت ایران میاد به خاطر جنبش زن زندگی آزادی و زن زندگی آزادی سمبول ها و نمادهای متعددی در میان در واقع مبارزان راه خودش در میان زنان داره. اینها میباید یک نماد، یک سمبول انتخاب میکردن برای این، و خب نرگس محمدی به لحاظ همراهیش با جنبش زن زندگی آزادی این مشخصات رو از لحاظ از نظر کمیته نوبل ها حائز بود و این جایزه باید روش کار بشه. ما باید در سایه این جایزه بتونیم فعالیت های گسترده تری رو انجام بدیم. در سایه این جایزه است که در واقع ما میتونیم اسم ایران، اسم زنان ایران و تبعیض‌هایی که بر زنان ایران میده ما در واقع بیان کنیم. جایزه به لحاظ یک پلتفرم، یک تریبون من بعد که دازه باید اثرش رو نشون بده، و در سایه این جایزه فعالیت‌هایی که نرگس، همرزمان نرگس، زنان داخل کشور، خارج کشور می‌کنن، این جایزه رو معنادار خواهد کرد.
گفتگویی بود با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان در اسلو و از حاضران در مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی. اما وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که باید در جریان حملات اسرائیل به نوار غزه از غیر نظامیان آن منطقه حفاظت شود. آنتونی بلینکن در گفتگو با شبکه خبری CNN یادآوری کرده که این اسرائیل است در زمان درباره زمان پایان عملیات نظامی علیه گروه افراطی حماس تصمیم میگیرد، نه ایالات متحده. به گفته وزیر خارجه آمریکا، چشمانداز این کشور و بسیاری از کشورهای دیگر بعد از پایان عملیات نظامی اسرائیل تشکیل کشور مستقل فلسطینی است. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، روز یکشنبه اعلام کرد که از آغاز جنگ در این منطقه نزدیک به 18,000 نفر کشته شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت مقام مسئول و نفر دوم حاضر در فیلمی که این وبسایت غیر اخلاقی خوانده در استان گیلان خبر داد. این بازداشت در ارتباط با فیلمی است که تیر ماه در فضای مجازی منتشر شد و نشان دهنده رابطه جنسی رضا ثقتی، مدیر کل سابق اداره فرهنگ و ارشاد گیلان، با یک مرد بوده است. به نوشته میزان، پس از تشکیل پرونده قضایی، دادگاه کیفری تهران مسئول رسیدگی به اتهامات انتصابی صورت گرفته قرار می‌گیرد و روز یکشنبه دادگاه کیفری تهران دستور بازداشت هر دو فرد حاضر در ویدیو را صادر کرده است. رضا ثقتی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد گیلان، به دلیل حواشی ایجاد شده از کار برکنار شده است. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با وجود آنچه ایرادهای اساسی و مهم خوانده شده، توافق همکاری در حوزه امنیت و اطلاعات میان ایران و روسیه را به تصویب رساندند. تصویب این توافقنامه در حالی صورت گرفته که جزئیات آن به طور شفاف اعلام نشده و شماری از نمایندگان نسبت به نامشخص بودن اعطای دسترسی به روس‌ها برای ورود به حوزه‌های مختلف ابراز نگرانی کردند. در همین زمینه با مهرزاد بورجردی، پژوهشگر و استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره علت عدم انتشار جزئیات این قرارداد پرسیدم.
ما چندین بار در سالهای اخیر با یه چنین موقعیت‌های روبرو بودیم که قراردادهای امضا میشه، مثل آنچه که با چین امضا شد، مفاد این قراردادها رو مردم ازش اطلاعی ندارن. این بار هم این نگرانی رو دامن زده شده که چی هست وقتی که نمایندگان در مجلس از ایرادهای مهم و اساسی صحبت میکنن در رابطه با این قراردادی که قراره به تبادل اطلاعات بین دو طرف بیانجامه. خب سوال این است که آیا این به هیچ وجه با قوانین ایران مغایرت خواهد داشت، این چیزهایی که امضا شده، و دقیقاً قراره چه کارایی بکنن و چه تبعات میتونه برای مملکت داشته باشه. ضمناً با در نظر گرفتن اینکه روسیه کشوری هست که توان بالاتر اطلاعاتی داره، بنابراین نگرانی هست که قرار اونها دسترسی پیدا بکنن به یک سری از اطلاعات امنیتی ایران، حالا برای هر هدفی که دارن دنبال میکنن، که باز این هم این سوال رو دامن میزنه که خب اگر فردا این رابطه حسنه بین ایران و روسیه دوام پیدا نکرد، چه ضررهایی میتونه دراز مدت به امنیت اطلاعاتی کشور خورده باشه از این بابت.
آقای بورجردی، در روابط بین الملل و امنیت بین الملل یه رویکردی وجود داره به نام قدرت تیز یا شارپ پاور که شامل تلاش‌های معمولاً رژیم‌های اقتدارگرا برای دستکاری و مدیریت اطلاعات مربوط به خودش و یا گمراه کردن افکار عمومی هست، سانسور هست، دستکاری هست. در چنین به اصطلاح رویکردی، چین و روسیه هم سرآمد چنین رویکردی هستند در جهان. آیا میشه گفت که چنین همکاری جدید اطلاعاتی امنیتی میان ایران و روسیه در چهارچوب همین قدرت تیز در صورت میگیره؟
بله، من فکر میکنم شانس این مسئله بسیار بالاست به دو تا دلیل اساسی. ببینین، واقعیتش این است که هم به خاطر جنگ اوکراین و جنگ غزه، هر دو این کشورها، روسیه و ایران، خودشون رو هدف تهدیدات سایبری میبینن و بنابراین علاقمند به مقابله به نفت هستن، علاقه به تفرقه افکنی هستن، در رابطه به اینکه اطلاعات غلطی بدن در رابطه با آنچه که داره در این جاها میگذره. و ضمناً دلیل دومی هم که نگرانی ها رو دامن میزنه به این بابت است که میدونیم که ایران، روسیه و چین سه کشوری هستن که همواره سیستم‌های امنیتی امریکا به عنوان سه تا تهدید اصلی سایبری امریکا از اونها نام میبرن، چون فعالیت‌های هکرهای این سه کشور خیلی مهم بوده. حالا ما در این سال 2024 که در پیش داریم، انتخابات مهم امریکا قرار صورت بگیره و خب این نگرانی وجود داره که همونجور که در گذشته در انتخابات پیشین مطرح شد که آیا دولت روسیه میتونه وارد انتخابات بشه برای تبلیغ کردن به نفع یک کاندیدا یا نه، این بار هم میتونه یه چنین مسئله باشه که کمک بکنه برای همکاری اینها. یعنی به عبارتی هم میتونه این همکاری اطلاعاتی ایران و روسیه هم جنبه دفاعی داشته باشه، هم جنبه تهاجمی داشته باشه برای اهدافی که هر کدوم دنبال میکنه.
آقای بروجردی، بسیاری از تحلیلگران روابط فعلی ایران و روسیه رو ولو حمایت نظامی ایران از مسکو در این جنگ علیه اوکراین راهبردی به هر صورت نمیدونن و حاصل یک نیاز متقابل دو کشور با توجه به شرایط حاکم بر صحنه جهانی توصیف میکنن. حالا در صورت اجرایی شدن چنین قراردادهای امنیتی اطلاعاتی میان دو کشور، آیا میشه انتظار داشت که مناسبات دو کشور به سمت راهبردی تر شدن داره حرکت میکنه؟
ببینیم، به نظر من ایران بدون شک علاقمند به یک رابطه راهبردی هم با روسیه است هم با چین، ولی اینکه آیا روس‌ها هم لزوماً علاقمند به یک رابطه راهبردی هستند یا اینکه مخطئی به مسئله نگاه می‌کنند و منافع کلان دیگر اونها به عنوان یک قدرت بزرگ، حالا مثلا بهبود رابطه با غرب باشه یا هر مسئله دیگه، من مطمئن نیستم که اونها هم واقعا به همین علاقه و حدت و شدتی که ایران داره برای یک رابطه راهبردی بهش نگاه میکنن. واقعیت این است که ما شاهد گسترش روابط بین این دو کشور هستیم. سه سال پیش توافقی که آقای ظریف و آقای لاوروف کردن برای همکاری 20 ساله بین دو کشور بود. جنگ سوریه این دو تا رو به هم نزدیک کرد. تحریم هایی که هر کدومشون مورد هدف قرار گرفتن اونها رو به هم دیگه نزدیک کرده. جنگ اوکراین هم همین شکل. پذیرفته شدن ایران در پیمان شانگهای خب بدون اجازه و توافق روسا امکان پذیر نبود. الان صحبت از این هست که آیا روسیه جت های جنگنده SU-35 رو یا
سوخو 35،
بنابراین سوخو 35، بله، و بنابراین نگرانی از این است که این همکاری هایی که در حوزه های اتمی و نظامی وجود داشته حالا داره در حوزه امنیتی و سایبری هم عمق بیشتری به خودش پیدا میکنه. و اگرم از تاریخی به مسئله نگاه بکنیم، خب میدونیم به هر حال در زمانی که مثلا حزب توده فعال بود در ایران، روسا در دوران کمونیست یه سری از اطلاعاتی رو که میخواستن از سرویس‌های جاسوسی غربی بدن از طریق حزب توده به جمهوری اسلامی میدادن. بنابراین این یک ید طولایی هست در این نوع روابط بین این دو تا کشور در رابطه با مسائل امنیتی.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد روابط بین الملل در آمریکا. اما در اینجا پیام یکی از شنوندگان گرامی رادیو فردا رو میشنویم که در پیوند با مسائل فرهنگی از طریق تلگرام برامون پیام میفرستاده.
سلام، چند روز پیش رادیو فردا یه برنامه رو پخش میکرد که در اون خانم یاسمین مقبلی به عنوان فرمانده تیم فضایی ناسا به ایستگاه فضایی رفته بودن و از اونجا داشتن صحبت میکردن با دانشجوی دانشگاه استنفورد. یکی از دانشجوهاشون پرسید که شما برای یادگاری به فضا چی با خودتون بردین؟ ایشون فرمودن که یه سری وسایل سفره هفت‌سین رو با خودم بردم تا اگر عید نوروز اونجا بودیم نوروز رو جشن بگیرم و به تیمم معرفی بکنم جشن عید نوروز رو. انقدر برای من غرورآفرین بود که ایستاده با چشمای اشکبار یک دقیقه برایشون کف زدم و به ایشون واقعا افتخار، به وجود ایشون واقعا افتخار میکنم که ما یه همچین ایرانی هایی داریم، یه همچین اشخاصی رو داریم که انقدر افتخار آفرین هستن برای نام ایران و ایرانی ها و ما هیچ وقت قدرشون رو ندونستیم. امیدوارم که همیشه سعی سلامت باشن. خواهش میکنم صحبت های من رو پخش بکنید، شاید ما ایرانی ها بفهمیم که واقعا وقتی که صحبت از فرهنگ و تمدن ایرانی میکنیم فقط نیاز نیستش که اون حرفش رو به یدک بکشیم با اینکه با خودمون همه جا میریم بگیم، واقعا نیاز به عمل هست. ما خیلی ساله که ما مردم ایران متاسفانه فقط حرفش رو میزنیم و در عمل یکم کمکاری میکنیم.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
در اینجا به پایان برنامه 15 دقیقه رادیو فردا رسیدیم. مجله نیمه شب تا حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.